خب بسم الله الرحمن الرحیم. ببینید، بحثم این بود که ما باید یک توجهی داشته باشیم که این تفاوت معرفت شناسی بین فلسفه خودمون و فلسفه جدید به نظرم خیلی مهمه و عرضم این بود که کوربن به این نکته به خوبی توجه داره که به همین دلیل هم از مقایسه هایی که دیگران به راحتی به طرف اون مقایسه ها کشیده میشن دوری میکنه، چون میدونه که خیلی از جاها اصلا امکان مقایسه وجود نداره، امکان هم سخنی وجود نداره، ولی اگه البته جایی رو هم متذکر میشه که ما میتوانیم هم سخنی داشته باشیم با تفکر جدید، خب اونجا هم خیلی قابل توجه و جدیه. اما یه چیزی که به نظرم در اینجا میخواستم عرض بکنم همین تفاوت به لحاظ چرخش معرفتی است، اپیستمیک ترن هست که در تفکر جدید اتفاق افتاده، چه فرقی نمیکنه چه در دکارتیان یا عقل گرایان و چه در تجربه گرایان، در همه اونها و چیزی هم که تا به امروز ادامه داره عرض کردم که اون سوبژکتیویسم و اصل قرار گرفتن سوژه هست و حتی اینکه اصطلاح سوژه برای ما قابل ترجمه نیست و ما در فلسفه خودمون، نمیدونم تو عرفان خودمون، هر چقدر بگردیم معادلی برای اصطلاح سابجکت پیدا نمی کنیم. به همین دلیل هم هست که معمولا خب ما خود اصطلاح رو به اصطلاح آوانویسی می کنیم و الان من میگم سوژه به این معنا که به هر حال اون چیزی که اصله در معرفت اندیشیدنه، اون صورت‌های ذهنی است، اون علم حصولی است، ولی در معرفت حضور مطرح نیست. ابن سینا اون چیزی که در اینجا در همون مقام اول به نوعی تکلیف معرفت شناسیش رو برای ما مشخص میکنه، در بحث انسان معلق در فضا تأکیدش روی حضور هست و اینکه من خودم رو میابم و این یافت یک نوع یافت حضوری هستش، یک نوع یافت شهودی. حتی ممکنه که در فلسفه جدید ما شهود اینتویشن هم داشته باشیم، ولی اینتویشن به معنایی که در ابن سینا و کلاً در حکمت ما مطرح میشه به این معنا نیست. حالا اتفاقا در مورد فلسفه جدید هم اشاره خواهم کرد که از مفهوم شهود استفاده میکنم، ولی میشه گفت که اون شهود فقط مشترک لفظی هست بین ما و فلسفه جدید. خب برای اینکه موضع ابن سینا رو در اینجا مشخص بکنم، گفتم که ابن سینا در ادامه بحثش بعد از اینکه خب اون فرض انسان معلق در فضا رو به تفصیل توضیح میده، او وقت یک عنوانی باز میکنه ذیل وهمون و تنبیهون و در اون وهمون و تنبیهون مطلبی رو بیان میکنه که به نظرم خیلی مهمه و قابل توجهه. در ذیل وهمون و تنبیهون در حقیقت گویی که یک نوع پیشدستی هست بر می اندیشم پس هستم دکارت، بر قاعده کوجیتوی دکارت، و گویی که ابن سینا حدس میزنه که خب برای اثبات نفس میتوان از یک راه این چنینی هم رفت، ولی در حقیقت خواهد بگه که این راه پذیرفتنی نیست، این راهیست که در نهایت به اثبات نفس نمی انجامد. در اونجا این بحث رو مطرح میکنه که لعلک تقول و انما انا اثبت ذاتی به وسط من فعلی. خب ممکن است شما بگویید که من ذاتم رو به واسطه فعلم اثبات میکنم. کسی که میگه من ذاتم رو به واسطه فعلم اثبات میکنم، این دقیقاً یکی از مصادیقش همون قاعده می اندیشم پس هستم خواهد بود. یعنی فعلی دارم من به نام اندیشه و چون این فعل رو دارم پس بر اساس این فعل وجود خودم را اثبات می کنم. اما از نظر ابن سینا چنین کاری نمیشه کرد، یعنی نمیتوان از طریق فعل خود، حتی اگر این فعل اندیشه باشه، نمیتوانیم خودمون رو اثبات کنیم. فقط اینم عرض بکنم که اندیشه، اندیشیدند که در اینجا به کار میبره، به معنی صرف تفکر در مقابل دیگر افعال نفس نیست، به نوعی همه افعال نفس رو شامل میشه. خب الان صدا هستش که خب بنابراین ابن سینا میگه که خب اینکه کسی بگه من به واسطه فعل خودم، به واسطه چیزی مثل اندیشیدن خودم، نفس خودم رو اثبات میکنم، چون این چیزی امکان نداره، و دو دلیل میاره. یک دلیلش اینه که اگر ما فرض انسان معلق در فضا رو توجه کرده باشیم، در فرض معلق انسان معلق در فضا همه فعل‌های نفس رو تعلیق کردیم و بنابراین در اون حالت هیچ فعلی برای نفس در نظر نگرفتیم، بنابراین نمیتوان گفت که من خودم رو واسه فعلم اثبات کردم، چون گفتیم که کسی که مسته، کسی که در عالم در خوابه، یا حتی نهایتاً گفت کسی که در فضای تلقه، هیچ چیزی او رو حتی خودش رو هم به خاطرش نمیاره. پس ممکنه که در حالت انسان معلق در فضا ما اندیشیدن نداشته باشیم، چون به هر حال وقتی که ما می اندیشیم باید یه چیزی محرکی برای اندیشیدن باشه، چیزی ما رو به اندیشیدن وادار بکنه، ولی در اونجا چیزی نیست که ما رو به اندیشیدن وادار بکنه، اما در این حال ما خودمون رو میابیم. خب اما وجه دیگری که به این به اصطلاح فرض، به این توهم پاسخ میده، و آن اینه که خب کسی بگه نه، اون حالت انسان معلق در فضا رو گویی که اونجوری که شما میگید من نمیتوانم تصور بکنم و قبول ندارم، بنابراین وارد یک بحث منطقی میشه، میگه که خب کسی که میگه من نفسم رو به واسطه فعلم اثبات میکنم، این از دو حال خارج نیست، فعل رو یا به طور عام در نظر میگیره یا به طور خاص. اگر به طور عام در نظر بگیره، یعنی بگه که من فعلی رو مییابم، چیزی رو، فعلی رو به نام اندیشیدن مییابم، خب و بعد از این یافتنش استدلال بکنه، چون اندیشیدن وجود داره اندیشنده هم وجود داره، خب اینجا اندیشنده رو اثبات کرده، خودش رو اثبات نکرده، من اندیشنده رو اثبات نکرده، یک اندیشنده رو اثبات کرده و اون عامه، مبهمه. اگر بگه که نه، من اندیشیدن، یعنی اندیشه رو به وصف این که متعلق به من هست، به من تعلق داره، مبنا قرار بدیم، یعنی من اندیشیدنم رو میابم و از این طریق بخواد خودش رو اثبات بکنه، میگه که خب این هم تحصیل حاصله، یعنی کسی که میگه که من اندیشیدنم رو میابم، اندیشیدن من رو میابم، قبل از اینکه بخواد من رو اثبات کنه اثبات کرده، قبل از اینکه اندیشیدن رو بیابه خودش رو یافته، یا حتی میگه که اگر هم قبل از یافتن اندیشیدن خودش رو نیافته باشه، لااقل خودش رو به همراه اندیشیدن یافته. بنابراین در هر صورت از طریق فعل نفس نمی شود که نفس را اثبات کرد. حالا برای اینکه این سخن من مستند باشه به حرف خود ابن سینا، عبارت رو یک بار می خونم و احیانا لازم شد توضیحاتی عرض می کنم. خب لعلک تقول انما اثبت ذاتی بواسطه من فعلی، خب شاید بگویی که من ذاتم را به واسطه فعلم اثبات میکنم، فیجب اذن ان یکون لک فعل تثبته فی الفرض المذکور او حرکت او غیر ذلک، ففی اعتبارنا الفرض فرض المذکور جعلناک به معزل من ذلک. میگه که خب در این صورت اگر تو فعل ذاتت رو به واسطه فعلت بگیم اثبات میکنم، باید فعلی باشد که در فرض مذکور، یعنی در همون فرض انسان معلق در فضا، اون رو اثبات کرده باشی، فعلی باشد یا حرکتی باشد یا غیر ذالک، یه فعل و حرکت یا چیزی از این دست باشد که در اون فرض اون رو اثبات کرده باشی، اون رو لحاظ کرده باشی. و اما در اعتبار فرض مذکور، در اون فرض مذکور ما تو را جدای از این قرار دادیم، من تو رو طوری در نظر گرفتیم که هیچ فعلی و حرکتی با تو همراه نبود، تو رو منتزع از اونها در نظر گرفتیم. خب اما حالت دوم که عرض کردم که وارد یک بحث منطقی میشه، و اما به حسب الامر الاعم فان فعلک ان اثبته فعلا مطلقا فیجب ان تثبت به فاعلا مطلقا لا خاصا هو ذاتک بعینها. و اما اگر به حسب امر اعم در نظر بگیریم، یعنی وجه عام رو در نظر بگیریم، فعل تو اگر اون رو اثبات بکنی به عنوان یک فعل مطلق، نه به فعل مشخص و مقید به یک فاعل، یعنی اون رو به صورت مطلق فعل در نظر بگیری، پس باید به واسطه آن فاعل مطلقی رو اثبات کنی، نه فاعل مشخص، یک فاعل عام رو، فاعل ما رو اثبات بکنی، نه فاعل خاصی که اون فاعل خاص همون ذات خودت هست. پس ذات خودت رو که فاعل خاص باشه از این طریق اثبات نمیشه. و این اثبته فعلا لک فلم یثبت به ذاتک. اما اگر به واسطه آن، در اینجا فرض کنی که این فعل فعل تو است، یعنی فعل رو به عنوان فعل تو در نظر بگیری، پس به واسطه اون ذاتت رو اثبات نکردی. چرا به واسطه اون ذاتت رو اثبات نکردی؟ بل ذاتو که جز اون من مفهوم فعل که، به خاطر اینکه بلکه ذات تو جزئی از مفهوم فعل تو هست، من حیث هو فعله، یعنی ذات تو جزء فعل تو هست از اون جهت که فعل تو هست. اصلا وقتی که میگیم فعل تو، یعنی ذات تو در اون فعل اثبات شده، لحاظ شده است. فهو مثبتون فی الفهم قبله، پس باید ذات تو قبل از فعل تو اثبات شده باشد، ولا اقل من ان یکون معه لا به، یا ولا اقل این است که باید به همراه فعل اثبات شده باشد، نه به واسطه فعل، که در هر صورت فذاتک مثبتتون لا به، در هر صورت ذات تو اثبات شده است اما نه به واسطه فعل تو، و این چیزی بود که ادعای استدلال بود. خب اینجا پس این به نظرم این بحثی که ابن سینا میکنه، هم انسان معلق در فضایی که ابن سینا میاره و هم اینجا اون پیش دستی که بر استدلال امثال دکارت میکنه، به لحاظ فهم معرفت شناسی ابن سینا خیلی برای ما تعیین کننده است. این هم عرض کردم که چیزی نیست که کسی مثل کوربن به ابن سینا نسبت داده باشه، بلکه این متن صریح ابن سینا هست. نکته ای که گفتم، ممکن است که کسی مثل دکارت درباره استدلال خودش ادعای شهود بکنه، کما اینکه اینجوری هم هست، ولی باز هم شهود با معنایی که ابن سینا میگه خیلی متفاوته. یکی از اشکالاتی که به دکارت وارد کردن، گفتن که خب این قضیه کوجیتو، یعنی قضیه می اندیشم پس هستم، خودش یک نوع قیاسه، یعنی دو مقدمه داره که تازه مقدمات خودش باید اثبات بشه، یعنی اینجوری هستش که من اندیشندم هر اندیشنده موجود است، پس من موجود است. خب پس ما باید من اندیشنده ام رو اثبات کرده باشیم قبلش، و این قاعده هم که هر اندیشنده موجود است رو هم، این رو هم اثبات کرده باشیم، پذیرفته باشیم، و بعد بتوانیم با قاعده دکارت موافقت کنیم. در صورتی که میدونید که دکارت به لحاظ معرفت شناسی در واقع مبناگرا هستش، به این مبنا، به این معنا که معرفت شناسی دکارتی مبتنی بر یک قضایایی است که اصطلاحاً به اینا گفته میشه قضایای پایه. یعنی خب خیلی اصلا نظام‌های سنتی معرفت شناسی رو اینا بهشون میگن نظام‌های مبناگرا، یعنی یک قضایای مبنایی دارن مثل پیهای ساختمان که بقیه قضایاشون رو اونها بنا میکنن. اتفاقا در مورد دکارت هم همین جوره، یعنی قضیه پایه‌ای دکارت، خب این میاندیشم پس هستم، این خودش هم میگه دیگه، میگه که من به دنبال یک نقطه‌ای هستم، به عنوان یک سنگ بنایی هستم، یه چیزی هستم که روی اون بیستم و بعد نظام معرفتم رو روی اون بنا بکنم. یعنی میگفت که همونطور که ارشمیدس گفت که اگر به من یک نقطه اتکایی بدن، من از طریق اهرم میتونم زمین رو از جا بلند بکنم. قضیه کوجیتوی دکارت هم یه جور در واقع همون اصطلاحاً میگن نقطه ارشمیدسی هست که او در اینجا در اختیار قرار گرفته. بنابراین دکارت میگه نه، این قضیه من قیاس نیست. و در کتاب اعتراضات و پاسخها، میدونید که یک کتاب داره دکارت، تأملات در فلسفه اولا، که کتاب کم حجمی هم هستش، مرحوم دکتر احمدی ترجمه کرده، ولی بعداً به این کتاب خیلی نقدها نوشته شد و دکارت این نقدها رو جمع آوری کرده و بعد به اونها پاسخ داده که در کتاب مفصلی تحت عنوان اعتراضات و پاسخها اینها گردآوری شدن و به فارسی هم آقای دکتر افضلی ترجمه کرده. شاید الان اگه کسی بخواد فلسفه دکارت رو به نظرم بفهمه، جدی ترین متن برای فهم فلسفه دکارت خود کتاب اعتراضات و پاسخ هاست که به نوعی میشه گفت که فلسفه دکارت در مقابل نقدها و اشکالاتی که بهش وارد شده دوباره تبیین شده و با حتی میشه گفت با قدرت بیشتری در اون کتاب دکارت دیدگاهاش رو بیان میکنه. بنابراین در پاسخ این اشکال که گفته میشه که قضیه مبنایی شما خودش یه قضیه مبنایی نیست، بلکه مبتنی است بر قضایای دیگری و این نتیجه یک قیاس هست، دکارت اینجوری می نویسد که وقتی کسی می گوید می اندیشم پس هستم یا وجود دارم، اینگونه نیست که از طریق یک قیاس منطقی وجود خیش را از اندیشش استنتاج کند، بلکه این وجود را از طریق شهود بسیط ذهن به عنوان امری بدیهی در می یابد. این معنا روشن است با توجه به این واقعیت که اگر او این وجود را از طریق یک قیاس منطقی استنتاج کرده بود، باید به کبرای این قیاس، یعنی هر چیزی که می اندیش از هست یا موجود است، شناخت قبلی می داشت. حالا آنکه به واقع او این قضیه را از طریق تجربه مورد خاص خودش فرا می گیرد، یعنی در تجربه خیش فرا می گیرد که بدون آن که وجود داشته باشد قادر به اندیشیدن نیست. ذات ذهن به گونه است که قضایای کلی را بر پایه شناخت ما به قضایای جزئی تأسیس می کند. خب ببین اینجا چیزی که دکارت بیان می کنه، میگه تعبیر شهود بسیط ذهن، میگه این قضیه رو ما از طریق شهود بسیط ذهن به عنوان یک امر بدیهی می‌یابیم. پس یک نوع شهود، یک نوع ادراک بیواسطه رو کسی مثل دکارت هم بهش قائله، ولی به نظرم اون چیزی که دکارت رو در این موضع از ابن سینا متمایز میکنه این نیست که دکارت علمش رو به خودش به نحوی شهودی میدونه و این هم همون شهودی است که ابن سینا میگه. اون چیزی که در ابن سینا مهم است اینه که علمی که ابن سینا میگه ما به خودمون داریم، این علم علم حضوری هستش. در دکارت چنین مفهومی وجود نداره و این همون چیزی است که اتفاقا در آثار کوربن تحت عنوان ما بعد و طبیعه حضور روش تاکید میشه و مخصوصا در حکمت اشراقی سهروردی، در ملا صدرا و به طور کلی در حکمت ما. و میشه گفت که اگر به لحاظ تاریخی بخوایم شروع بحث رو در نظر بگیریم، در اینجا با عرض کنم که فرض انسان معلق در فضای ابن سینا آغاز میشه. برای اینکه این مطلب رو من بیشتر تبیین بکنم، به این نکته توجه داشته باشید که معرفت شناسی ابن سینا به نظرم دو تفاوت اصلی پس با معرفت شناسی جدید پیدا میکنه. یک تفاوتش اینه که به هر حال دکارت چون معرفت براش یک معرفت سوبژکتیو سوژه محور هستش، یا به تعبیر خودمون میشه سادهش کرد که یک نوع علم حصولی هستش، ویژگی یقین برای دکارت و بعد به طور کلی در فلسفه جدید تا اونجایی که خب حالا عقل گرایان هستن، ویژگی یقین، ذاتی یقین، وضوح و تمایزه. یعنی اون چیزی که معرفت یقینی رو از غیر یقینی، از معرفت ظنی متمایز میکنه این هست که معرفت یقینی دارای وضوح و تمایزه. و اگر توجه بکنید هم وضوح و هم تمایز وصف مفاهیم هستند. اما جالبه که در این معرفت شناسی سینایی وضوح و تمایز ذاتی یقین نیست. یعنی البته خب باید ما فکری که داریم، مفهومی که داریم وضوح و تمایز داشته باشه، ولی اگر معرفت معرفت حضوری است، اگر معرفت عین وجود هستش، در اینجا معرفت دیگه نمیتونه فقط صرفا واضح و متمایز باشه. به نظرم میاد این نکته رو سهروردی به خوبی توضیح داده و اون نسبتی هم که به لحاظ معرفت شناسی بین سهروردی و ملا و ابن سینا وجود داره در اینجا میشه تشخیص داد. در حقیقت سهروردی قاعده ای رو مطرح میکنه و اون این هست که معرفت یقینی باید معرفت شرکت ناپذیر یا معرفت متشخص باشه، برخلاف دکارت که میگه که معرفت یقینی کافی است که متمایز باشه. سهروردی میگه که نه، معرفت یقینی، معرفت حقیقی معرفتی است که متشخصه. این یک ویژگی که اینو اتفاقا در بر مبنای متن سهروردی سعی میکنم توضیح بدم. و ویژگی دیگری که به نظرم در معرفت شناسی ابن سینا اهمیت داره که این هم در ادامه عرض خواهم کرد، این است که این منی که در انسان معلق در فضا اثبات میشه من جزئی نیست، یعنی به اصطلاح اندیویدوال نیست، بلکه یک منی است که به نحوی متصل هست به من دیگر. و این رو البته بیشتر عرض خواهم کرد، اینجا فقط اشاره میکنم که خود مفهوم اتصال به عقل فعال که برای ابن سینا مطرح است، برای سهروردی هم و برای حکیمان ما، این به نظرم یک نکته خیلی تعیین کننده است. یعنی درسته که هم ابن سینا اینجا از انا، از من حرف میزنه و هم دکارت
دکارت هم میخواد من رو اثبات کنه، خود رو اثبات کنه، ولی به یک معنا میشه گفت که این منی که ابن سینا اثبات میکنه به من حلاج نزدیکتره تا به من دکارت، به همون منی که حلاج میگفت انا الحق، یعنی اون من حلاج بود که همین من حق بود دیگه. البته اونایی که نمیفهمیدن حرف حلاج رو خوب تکفیرش کردن، ولی این منی که حلاج میگفت یعنی من جزئی نبود، منی بود که میتوانست تا حق توسعه پیدا بکند، میتوانست حق بشه. ولی برای من دکارتی اساساً چنین امکانی نیست. بنابراین درسته که هر دو، هم ابن سینا و هم دکارت، میخوان من رو اثبات کنن، حالا هر کدوم به روش خاص خودشون، ولی این دو من میشه گفت که نسبتشون با هم خیلی اندکه، حتی میشه گفت که اینها با هم مشترک لفظی هستن. او یک سوژه رو میخواد اثبات بکنه، ولی این منی که ابن سینا اثبات میکنه، عرض کردم که میتواند همون من حلاج باشه. خب اما سهروردی خب یه بحث معروفی داره در کتاب تلویحات. من سعی میکنم این بحث معروف سهروردی رو، حالا مخصوصا با توجه به اینکه دوستان بتوانند با متن سهروردی هم آشنا بشن، بر اساس متن سهروردی این نکته رو توضیح بدم، برای اینکه صرفا بازم در اینجا ادعا نکرده باشم. خب ببینید، سهروردی در کتاب و تلویحات، بله اگر حالا کتاب رو دوستان داشته باشن بخوان هم ببینن یا بعدن مراجعه بکنن، جلد اول مجموع مصنفات سهروردی صفحه 69، اونجا سعی میکنه که یک قاعده یا به تعبیر خودش یک ضابطه رو به ما بده، و بعد جالبه که این ضابطه رو بر اساس مکاشفه‌ای که داشته، این ضابطه رو برای ما تبیین میکنه. اون ضابطه همین هست که میخواد بگه که معرفت یقینی معرفت متشخص، به تعبیری معرفت شرکت ناپذیره. و علم ان النفس یجوز ان تعلم الجزئیات على وجه کلی مثل معرفتها لزید بانه طویل الاسود ابن شخص کذا على جهت لا تكون تلک الکلیات مجتمعتون فی غیرهی. خب میگه نفس ما میتواند جزئیات رو، مفاهیم جزئی رو به وجه کلی یاد بگیرد، بداند، بشناسد. جالبه که من الان دارم نگاه میکنم انگار که دقیقا داره همون وضوح و تمایز دکارتی رو بیان میکنه سهروردی. ببینید، بدان که نفس، ممکن است که نفس جزئیات رو به وجه کلی بیاموزد، بشناسد، مثل معرفت حال زید و انه طویل الاسود، مثل اینکه زید رو بگه که بلند قد مثلا سیاه چرده است، ابن شخص کذا پسر فلان شخص، علی جهت لا تکون تلک الکلیات مجتمعتون فی غیره، به نحوی این رو، این مفهوم جزئی رو از طریق مفاهیم کلی بشناسد که مجموع این کلیات در کسی یافت نشود. ببینید، یعنی مثلا یه شخصی رو تمام اوصافش رو ذکر بکنه، مثل اینکه بلند قد، سیاه جرده است، پسر کیه، نمیدونم چقدر درس خونده، چه ویژگی هایی داره، مذهبش چیه، و همه اینها، یعنی یک مفهوم جزئی رو بیاد با افزودن کلیات متعدد این رو معرفی کنه به گونه ای که اون ویژگی ها فقط در او وجود داشته باشه، در غیر او وجود نداشته باشه. این دقیقا میشه چی؟ میشه در واقع وضوح و تمایز دیگه. یعنی شما اینقدر دقیق بتوانید یک مفهوم جزئی رو توصیف بکنید به گونه ای که این مفهوم جزئی بر غیر خودش قابل اطلاق نباشه و با مفهوم جزئی دیگری به اصطلاح اشتباه گرفته نشه. خب اینجا یک شما یک وضوح و تمایزی دارید، هم مفاهیم کلی که به کار میبرید درباره اون مفهوم ذهن شما رو نسبت به اون روشن میکنه و هم اینکه متمایزش میکنه، حدش رو از غیر خودش روشن میکنه. اما نکته اصلی سهروردی این هست که ولکن مع ذالک مجموع تلک الکلیات نفس و مفهومه لا یمنع وقوع شرکت فی و انفرز امتناع و شرکه فیکون لمان این غیر المفهوم. میگی خب اما مجموع این کلیات ممکنه که بیاد اون وضوح و تمایز رو ایجاد بکنه، ولی به هر حال کلی از آن جهت که کلیه، یعنی یا مفهوم از آن جهت که مفهومه، همیشه مفهوم قابل صدق بر کثیرینه. امکان این که بر غیر اون مصداق مشخص صدق کنه وجود دارد، ولکن از ذالکه، اما با این وجود مجموع همه این کلیاتی که ما ذکر کردیم نفس مفهوم آن مانع از وقوع شرکت در آن نیست. یعنی بازم میتواند شریک داشته باشد، میتواند قابل صدق بر کثیرین باشد. اما در چه صورتی قابل صدق بر کثیرین نخواهد بود و فقط اون بر اون مصداق مشخص صدق خواهد کرد؟ و انفرز امتناع و شرکه فیکون و لمان این غیر المفهوم. اگر فرض کنیم که امتناع داره شرکتش بر غیر، به تعبیر دیگر اگر بگیم که این مفهوم شرکت ناپذیره، این به واسطه یک مانعی است غیر از مفهوم، چیزی غیر از مفهوم در اینجا وجود داره و اون باعث میشه که این شرکت ناپذیر باشه. حالا اون چیزی که غیر از مفهوم هست و به اصطلاح باعث این شرکت ناپذیری یا باعث این تشخص میشه، اون فقط میتواند وجود باشد. یعنی شما از مفاهیم کلی میایید بیرون و وارد مصادیق و واقعیات موجود میشید. خب اینجا سهروردی میگه هازا لیکن اندکه ضابطن، میگه این برای تو باید یک قاعده باشد. قاعده چی باشد؟ قاعده معرفت یقینی. و اون حالا اینجا تعبیر تشخص رو به کار نمیبره ولی در ادامه اشاره میکنه، یعنی اینکه معرفت یقینی شما فقط کافی نیست که متمایز باشه، باید متشخص هم باشه. وقت جالبه که در اینجا خب سهروردی عنوانی رو باز میکنه که حکایتون و منام، یعنی یک داستان و یک خواب، یک داستان و یک خواب رو برای ما تعریف میکنه و این داستانی هم که تعریف میکنه بسیار مشهور در کسانی که با سهروردی آشنا هستن و من اینجا سعی میکنم که این داستانش رو که اتفاقا به نوعی میخواد درس معرفت شناسانه ای رو که از محضر ارسطو آموخته بیان بکنه، این رو من اینجا توضیح میدم که خب حالا به عباراتش میرسم، ولی کلیت بحث اینه که میگه که من مسئله علم، یعنی گویی که همون مسئله یقین، که ما چگونه میتوانیم به یقین برسیم، چگونه میتوانیم به اون به اصطلاح گزاره هایی که در ذهنمون وجود داره به حقانیت اونها معتقد بشیم. دقیقا همون شبیه مسئله‌ای که دکارت داشت که من همه اونجا رو که در ذهنم هست مشکوک میابم، برای اینکه بتونم یه معیاری داشته باشم که مرز شک و یقین رو مشخص کنه. خب دکارت چنین تلاشی رو انجام داد. سهروردی هم میگه مسئله علم، مسئله معرفت من رو نگران میکرد تا اینکه شبی در خلسه ای ارسطو رو یافتم. اینجا البته توجه بکنید که حالا مخصوصا کوربن میگه که این ارسطویی که سهروردی در اینجا یافته ارسطوی تاریخی نیست، ارسطوی مشائی نیست، ارسطوی نویسنده کتاب اصولوجیا است. خب میدونید که به هر حال کتاب اصولوجیا رو در عالم اسلام به ارسطو نسبت دادن و ولی معلوم شده که این کتاب به اصطلاح ترجمه ای هست یا حالا ترجمه اقتباس و احیانا اضافاتی هست از کتاب تاسوعات افلوتین. بنابراین گویی که اون کسی که در این مکاشفه بر سهروردی عیان شده نویسنده کتاب اصولوجیا است که همون افلوتین باشه، ولی خودش خب تعبیر معلم اول رو به کار میبره که در اصطلاح فیلسوفان ما معلم اول ارسطوست. و کنت زمانا شدید الاشتغال کثیر الفکر و ریاضه و کان یصعب علی مسئله العلم و ما ذکر فی الکتب لن یتنقح لی ففقعت. خب میگه که من شدیداً ذهنم مشغول بود، کثیر الفکر و ریاضت بودم و همش به ریاضت و اندیشیدن و طبعا فلسفه پردازی مشغول بودم و مسئله علم برای من دشوار بود. یعنی دقیقا همون چیزی که مسئله معرفت شناسی هستش که ما معرفت یقینی رو چگونه حاصل میکنیم و شرط معرفت یقینی چیست. خب میگه که این برای من دشوار بود و اون چیزی که در کتاب ها هم آمده بود مسئله رو برای من روشن نمیکرد. فوقعت لیلتا من اللیالی خلصتون فی شبه نوم لی فاذا انا بلذت غاشیه و برقت لامعه و نور شعشعانی مع تمثل شبه انسانی. خب میگه که در شبی از شبها خلسه شبیه خواب بر من عارض شد و ناگاه لذت به اصطلاح مست کننده‌ای و برق جهنده‌ای، برق پرنوری و نور شعشعانی. جالبه که این اصطلاح نور شعشعانی در مکاشفه میرداماد هم همین اصطلاح رو میرداماد به کار میبره. یعنی وقتی که در مکاشفه میگه که امام علی پیامبر و به اصطلاح معصومین رو در مکاشفه رؤیت کرده، و وقت اونجا هم همین تعبیر لذت چیز نور شعشعانی رو به کار میبره. در کتاب اسلام ایرانی جلد چهارم بخش اول خود کوربن این رو میاره و متذکر میشه که یعنی نسبتی که در این مکاشفات، شباهتی که در این مکاشفات وجود داره. در اونجا میرداماد می نویسد در اون حال نوری درخشان، نورون شعشعانی در شبه صورت انسانی دیدم که بر دست راست آرمیده بود و نوری دیگر با مهابت بسیار و بهای لامع و جلال ساطع بر پشت آن نور آرمیده نشسته بود و نمی دانم که خود دانستم یا کسی به من فهماند که آن آرمیده مولای ما امیرالمؤمنین صلوات الله علیه است و آن نشسته در پشت سر وی سید ما رسول خدا صلی الله علیه و آله است و من دو زانو در پیش آن آرمیده روبروی سینه مبارکش نشستم. و ادامه مکاشفه که خب در جلد چهارم به تفصیل نقل به اصطلاح نقل و تحلیل شده است. به هر حال این نور شعشعانی تعبیری است برای توصیف اون صورت و سیمایی که در مکاشفه برای حکیمان ما آشکار شده. خب و نور شعشعانی مع تمثل شبه انسانی، با تمثل یک شبه انسانی، فرعیته فاذا هو قیاس النفوس و امام الحکمه، و بعد اون رو دیدم و ناگاه دریافتم که او قیاس النفوس، یاور جانها و پیشوای حکمت است و امام الحکمه المعلم الاول، علا هیئت اعجبتنی و ابهت ادهشتنی، با یک هیئتی که مرا برایم زیبا می آمد یا مرا به شگفتی و می داشت و با ابهتی که من را دچار دهشت می ساخت. و تلقانی به ترهیب و تسلیم، حتی زالت دهشتی و تبدلت بالانس وحشتی و شکوت الیه من صعوبت هذه المسأله، فقال لی ارجع الی نفسک فتنحل لک. خب اینجا میگه که اما او با من خیلی با مهربانی و محبت، با ترهیب و تسلیم برخورد کرد تا جایی که دهشتم برطرف شد و تبدیل به انس شد و من راحت بودم، توانستم با او سخن بگویم. و بعد از اینکه وحشتم برطرف شده بود و انس گرفته بودم با او، شکوه کردم پیش او از دشواری این مسئله که مسئله علم هست، و او به من گفت که ارجع الی نفسک فتنحل لک، گفت که به خودت رجوع کن و این مسئله برای تو حل خواهد شد. و قلت و کیفه، گفتم که خب چگونه باشد اینکه من به خودم رجوع کنم، چگونه میتواند مشکل رو حل بکند. فقال انک مدرکن لنفسک فادراکک لذاتک بذاتک او غیرها فیکون لک اذن قوتن اخرى او ذاتن تدرک ذاتک والکلام عائدن فظاهرن استحالته. ببینید جالبه که دقیقا اون چیزی که سهروردی در اینجا از محضر ارسطو می آموزد، گویی دوباره همون درس انسان معلق در فضای ابن سینا هستش که اونجا هم، و یعنی هم انسان معلق در فضای ابن سینا و هم اینکه تو نمی توانی ذات خودت را به واسطه غیر، به واسطه قوه دیگری اثبات بکنی. و گویی که به سهروردی این درس رو میده که اینکه مسئله علم برای تو حل نمیشه به خاطر این است که تو به دنبال آن هستی که خودت را از طریق قوه دیگری بیابی، ولی وقتی که میخوای از طریق قوه دیگری بیابی، دوباره اینجا این مسئله پیش میاد که اون قوه را از چه طریق میابی، و این تو رو دچار یک نوع تسلسل میکنه. تو در حقیقت باید وقتی که گفته میشه که به ذات خودت برگرد، یعنی اینکه برو و ذات خودت رو، حقیقت خودت رو از طریق خودت بیاب، نه از طریق قوه دیگری یا از طریق واسطه دیگری. فقال انک مدرک لنفسک، تو گفت که خب تو ذات خودت رو ادراک میکنی، تو یک شناختی نسبت به خودت داری، این رو در نظر بگیر که تو ذات خودت رو ادراک میکنی، اما ادراک تو یا به واسطه ذات تو هست یا به واسطه غیر تو. خب این رو تحلیل بکن. اگر گفتی که به واسطه ذات، به واسطه غیر ذات من هست، چنین چیزی امکان پذیر نیست. فیکون لک اذن قوتون اخرى، اگر بگی که من ذاتم رو به واسطه غیر خودم ادراک میکنم، پس باید یک قوه دیگری باشد، او ذات تدرک ذاته که و یک یا ذاتی باشد که ذات تو رو ادراک میکنه، یا یک قوه دیگری باشد، یا باید یک ذات دیگری باشد که اون ذات به واسطه اون تو خودت رو ادراک میکنی. والکلام عائدون، پس کلام دوباره بر میگرده اینکه خود اون ذات رو یا اون قوه رو که ادراک میکنه، و فظاهر و استحالته، پس و خب این هم که محال است. فاذا ادرکت ذاتک بذاتک اب اعتبار اثر لذاتک فی ذاتک فقلت بلا قال فان لم یطابق الاثر ذاتک فلیس صورتها فما ادرکتها. گفت که خب پس تو اینکه ذاتت رو توجه بکن که نمیتوانی ذاتت رو به واسطه ذاتت، به واسطه غیر ذاتت ادراک بکنی، قوه یا ذات دیگری نمیتواند در این رابطه کمک کنه، پس تو ذاتت رو به واسطه ذاتت ادراک میکنی. حالا ذات تو از دو حال خارج نیست، یا خود ذات هست یا خودت هستی یا اثرش. خب اگر به واسطه اثر ادراک بکنی، دقیقا همون اشکالی که ابن سینا میگفت در اینجا هم پیش میاد. و اذا ادرکت ذاتک بذاتک اب اعتبار اثر لذاتک فی ذاتک، آیا اگر ذاتت رو به واسطه ذاتت ادراک میکنی، به اعتبار اثری از آثار ذاتک ذات توست؟ فقلت بلا، گفتم بله اینجوریه. قال فان لم یطابق الاثر ذاتک فلیس صورتها فما ادرکتها. فقلت فالاثر و صورت و ذاتی، قال صورتک به نفس مطلقه او متخصصت به صفات اخرى. گفت که خب اگر این چیزی که حالا کلیتش رو عرض بکنم، این چیزی که تو ادراک میکنی مطابق هست با نفس تو یا نه، مطابق هست با یک نفس مطلق. فختر تو ثانی، گفتم که نه، مطابق هست با نفس مختص به خودم. فقال کل صورت فی النفس هی کلیتون و این ترکبت ایزن من کلیات کثیره فهی لا تمنع شرک لنفسها و این فرز منعها تلک فلمان این آخر. حالا اینجا اون بحث ابن سینا رو گویی که سهروردی در این مکاشفه حتی ادامه میده، میگه که خب اونجایی هم که صورت نفس، اونجا هم که نفس مختص به خودت رو ادراک میکنی، آیا این فقط صورت هست که ادراک میکنی؟ که اگر صورت باشه، ولو اینکه صورت نفس تو هم باشه، بازم این قابل شرکت هستش، یعنی میتواند مصادیق دیگری داشته باشد. اون چیزی که باعث میشه که مختص به تو باشه چیزی فراتر از صورته، چیزی فراتر از مفهومه. فقال کل صورت فی نفس هی کلیتون و این ترکبت ایزن من کلیات کثیره فهی لا تمنع شرک لنفسها و این فرز من اوها تلک فلمان این آخر. پس گفت که این اگر صرف صورت باشه، صورتی باشه که تو از خود در ذهن داری، این مانع از شرکت نیست، این نمیتواند تو رو به خودت معرفی بکند، نمیتواند علم یقینی برای تو به بار بیارد. اگر این شرکت پذیر نیست، یا به تعبیر دیگری اگر این تشخص دارد، این به واسطه چیزی غیر از صورت است. و هی و ان فرز منعها تلک فلمان آخر، اگر این به اصطلاح قابل شرکت نیست، به خاطر مانع دیگری است. و انت مدرک ذاتک، پس تو صورت نفس خودت رو ادراک نکردی، تو ذات خودت رو ادراک کردی، به تعبیر دیگر وجود خودت رو ادراک کردی. و هی مانعتون و هی مانعتون لشرکت به ذاتها فلیس هذا الادراک به صوره، پس تو به اصطلاح ذات خودت رو ادراک کردی و این ذاتن مانع از شرکت است، چون اساسا وجود عین تشخصه، وجود شرکت پذیر نیست. فلیس هذا الادراک به صوره، پس این ادراک به واسطه صورت نیست. فقلت ادراک و مفهوم و انا، فقال مفهوم و انا من حیث و مفهوم انا لا یمنع وقوع الشرکت فی. گفتم که خب من درباره ادراک مفهوم انا چی؟ گفت که مفهوم انا از آن جهت که مفهوم است این هم مانع شرکت نیست. و قد علمت ان الجزئیه من حیث انه جزئی لا غیر کلی، و این رو هم دانستی که اینم میدونی که جزئی از آن جهت که جزئی است خودش کلیه، یعنی در واقع فقط امر شخصی، امر متشخص کلی نیست. جزئی هم هر مفهوم جزئی هم به یک معنا خودش جزئی هست دیگه، یعنی قابل صدق بر کثیرین هست. و هازا و انا و نحن و هو لها معان کلیه من حیث و مفهومات هل مجرده دون اشارت جزئیه. فقلت کیف ازن، خب بس گفت که فرقی نمی کنه مفهوم انا و نحن و هو و همه این مفاهیمی که ما به کار می بریم، این ضمایر که به کار می بریم، اگر در اونها اشاره وجود نداشته باشه همه اینها مفاهیم کلی هستن. اینها زمانی که در واقع ناظر به وجود هستن شخصی میشن، خاص میشن، ولی از اون جهت که مفهومن کلی هستن. فقلت و فکیف ازن، گفتم که پس چگونه است، موضوع از چه قرار است؟ قال فلما لم یکن به ذات علمک به ذاتک به قوت غیر ذاتک فانک تعلم انک انت المدرک لذاتک لا غیر ولا به اثر مطابق ولا به اثر غیر مطابق فذاتک هی العقل والعاقل والمعقول. خب پس اون علمی که تو به خودت داری در اینجا به این صورت هست که در این علم، حالا دیگه خیلی یعنی کلیت عبارت رو عرض بکنم زیاد سرتون درد نیارم، یه مقدار این طولانی شد عبارات، منم سعی کردم که سریع ازش بگذرم که اون اصل مطلب رو توضیح بدم. در حقیقت پس در اینجا علمی هست که در اون عقل و عاقل و معقول هر سه یک چیز هستند، و اینکه عقل و عاقل و معقول عین هم باشن این فقط در علم حضوری اتفاق میفته، یعنی همون چیزی که عاقل هست عین معقوله، اون فعلی هم که اتفاق میفته عین خود اون عاقل و معقول هست، یعنی اینجا هیچ چیز هیچ امری وساطت نمیکنه. خب این بحث سهروردی که به نوعی تأییدی است بر اون چیزی که ابن سینا میخواست بیان بکنه، و اینجا عرض من این بود که چگونه راه معرفت شناسی در حکمت ما از همون قدم اول متمایز است با اون چیزی که خب در فلسفه های امروز دنبال میشه، و این نکته است که میخواستم در این جلسه عرض بکنم. حالا این خود این مکاشفه سهروردی یکی دو تا مطلب دیگر داره که من این رو میذارم انشاءالله برای جلسه بعد، و در این فاصله حالا دوستان اگر سوالی دارن در خدمت. داشتی صدا رو؟ خب میتونید صحبت بکنید، سوالاتتون رو من بشنوم احیانا. اینا رو به صورت لاتین بنویسید که من بتونم بخونم. متأسفانه در اینجا نوشته های فارسی معکوس میشن، نمیشه خوند. هم ریزه هم معکوسه. خب جناب آقای سنجرانی، میخوای که من باز کنم ببین میتونید صحبت بکنید؟ چون سخت خوندن سوالتون. سلام علیکم، متشکرم آقای.
احوال شما؟ ببخشید،
خواهش میکنم.
مشتاق دیدارم هست. ببخشید.
سلامت باشید، ممنونم، خوشحال هستم خدمتون هستم. بفرمایید جناب سنجرانی، شما هستید دیگه؟
بله خودم هستم،
بله
خدمت هستم.
بفرمایید. اون سخت بود متاسفانه، این رو گفتن درست میشه سیستم که سوالات بشه اینا رو خوند، خیلی سخت خوندنشون، هم ریزه هم نمیدونم. در خدمتتون
بله،
هست.
کلاسایی که اینجوری برگزار میشه تایپ کردن مشکل داره، بحث صوت هم مشکل داره. اگر از این نرم افزار دیگه ای هست که الان بعد حالا دانش آموزا استفاده می‌کنن، دانشگاه دیگه هم دارن استفاده می‌کنن، از اون بشه استفاده کرد، خیلی کار راحت تر میشه.
حالا میخواد به دوستان بگید، به دوستان مؤسسه بگید ببین چی کار میکنن.
انشاءالله. حالا اگر اجازه بفرمایید من سوالمو
بله.
عرض کنم خدمتتون.
بله بفرمایید.
ببینید، ممکنه کسی اصلا به خود اون انسان معلق، یعنی خود فرض ابن سینا یاد بگیره، درست؟ حالا بحث ما در گزارش معرفت شناسی اسلامی هست، ولی ممکنه کسی اصلا تو اون فرض ملا صدرا اشکال بگیره که اصلا انسان معلق در فضا خارج از اندیشهش، خارج از اون افعالش اصلا ممکن نیست، یعنی صرفا یه فرض هست. اما اینکه ما میتونیم چنین چیزی رو تصور بکنیم، این اتفاق نمیفته.
ببینید، آره، اینکه اون حالت اتفاق نمیفته درسته، ولی به نظرم به این نکته توجه داشته باشه. شاید مثلا امروزه میدونیم ما یک بحثی داریم تحت عنوان تاوت اکسپریمنت، با این آشنا شدید؟ آزمایش فکری. اتفاقا فیلسوفان تحلیلی حالا مخصوصا از این آزمایش فکری به وفور استفاده میکنن، به این معنا که خب ما موقعیت هایی رو که در فلسفه داریم، وضعیت هایی رو که در فلسفه میخوایم توضیح بدیم، اینا وضعیت های انتزاعی هستند دیگه، یعنی در عالم خارج خب که نمیشه شرایط آزمایشی براشون ترتیب داد. در عین حال معتقدند که ما میتوانیم آزمایش های فکری ترتیب بدهیم، یعنی اون شرایط رو به صورت انضمامی به تصویر بکشیم، چیزی شبیه داستانهای علمی تخیلی، اما نه عین داستانهای علمی تخیلی. خب اگر یک چنین چیزی که اتفاقا میگم به عنوان یک بحث روشی در فلسفه امروز هم خیلی دنبال میشه، مثلا در فلسفه دین همینطور هستش، در فلسفه هنر و زیبایی شناسی و کلن فیلسوفان تحلیلی از این روش استفاده میکنن و خیلی سعی میکنن بحث هایی رو که میخوان توضیح بدن به فهم مثلا به عقل سلیم نزدیکش بکنن، به فهمی که عموم میتونن از اون داشته باشن. خب اگر اینجوری در نظر بگیریم میشه گفت که بحث ابن سینا هم یه نوع آزمایش فکریه، یک نوع آزمایش فکریه و در واقع داره اون شرایط رو برای ما در یک فضای تخیلی، منتها نه به نظر فضای موهوم بلکه تخیل و معنی خیال خلاق، چون تو آزمایش های فکری هم اتفاقا اونجا تأکیدشون روی بحث خیال هستش و قوه خیال که ما بتوانیم در قوه خیالمون اون وضعیت ها رو برای خودمون نه به صورت انتزاعی بلکه به صورت انضمامی تصویر بکنیم. بنابراین کاری که ابن سینا میکنه خیلی چیز مثلا دور از ذهن و نامتعارفی نیست، مخصوصا با توجه به این دستاوردهایی که توی فلسفه جدید هم به لحاظ روشی وجود داره. ضمن این که خب ابن سینا اگر دقت کنید نقدی که به دکارت داشت دو وجه داشت، یک وجهش این بود که خب ما بر اساس انسان معلق در فضا نقد میکنیم یا پاسخ میدیم به اون اشکال، یه وجهش این بود که نه، خب به لحاظ منطقی هم یعنی کاری هم اصلا به فرض انسان معلق در فضا نداریم، همینجوری هم که نگاه کنیم منطقا ما نمیتوانیم به واسطه یه فعل نفس وجود نفس را اثبات بکنیم. خب حالا اگه به واسطه وجود نفس نتوانستیم اثبات بکنیم، اون موقع این بحث پیش میاد که آیا از طریق انسان معلق در فضا میتوانیم یا نه، که به نوعی باید اون بحث ابن سینا رو، خب حالا عرض کردم آزمایش فکری کمکی هست و میتواند ما رو در تبیینش یاری بکنه، ولی اینجا حالا هدفی هم که من بیشتر از همه داشتم این بود که اصلا نوع نگاه متفاوته و این چیزی که ما تحت عنوان معرفت شناسی در فلسفه خودمون داریم از همین قدم اول میشه گفت که راهش رو جدا میکنه، سنگ بنای متفاوتی رو برای معرفت میگذاره. خب دیگر دوستان نکته ای هستش؟
استاد داشت این تاش اکسپریمنت توی همین زمینه هم کاری کردن من یا سرچی باید انجام بدید؟
ببینید من حالا توی فلسفه نفس چون خیلی دنبال نکردم در بحث فلسفه نفس، ولی مثلا در مباحث فلسفه دین و زیبایی شناسی اینها خیلی رایج هستش، دات اکسپریمنت، حتی در فلسفه علم هم فکر میکنم اینجوریه. تو اون کتاب فلسفه دین در قرن بیستم که خود من هم ترجمه کردم، شما اگر ببینید در اونجا نویسنده از همون ابتدا تأکید داره بر اینکه ما وقتی که راجع به ادیان حرف میزنیم راجع به موقعیت‌های حرف میزنیم که خود ما اونها رو به اصطلاح زندگی نکردیم، در اون موقعیت‌ها قرار نگرفتیم، ولی از آزمایش فکری میتوانیم استفاده بکنیم برای اینکه اون موقعیت‌ها رو برای خودمون زنده بکنیم و بتونیم بفهمیمشون. خب
استاد
اگر نکته ای نیست من با اجازهتون دیگه بحث امروز رو تمام میکنم، انشالله تا جلسه آینده که
سلام
خدمت.
استاد.
سلام علیکم. بله
ببخشید من یک سوال داشتم.
بله
فرمودید که این معرفت شناسی با معرفت شناسی توی کارتون تفاوت داره، سیناوندی کار. حالا بیاد این معرفت شناسی کارتی همون سوی اوکه، خب آیا میتونیم بگیم که اون خود معرفت شناسی سینا به سمت
ببینید به نظرم میاد که خب یعنی اساسا دیگه از اینجا به بعد، یعنی از دکارت به بعد، همون چرخش معرفتی که عرض کردم، ماجرای فلسفه مدرن متفاوت میشه و اون تفاوت هایی هم که حالا ممکنه عقل گرایان و تجربه گرایان یا مثلا فلسفه نقدی و نقدی کانت اینها با همدیگه داشته باشن، یه جور میشه گفت که اختلافات درون گروهیه، ولی همشون با همون به اصطلاح سوژه شروع میکنن دیگه، یعنی سوژه‌ای که یک من جزئی جدا افتاده است و خودش به تنهایی میخواد صاحب معرفت بشه، و حالا در نظامهای فلسفی مختلف سعی میکنن که ببینن که مثلا چجوری این رو تبیین بهتری، تبیین پذیرفته تری، پذیرفتنی تری ازش ارائه بدن. و اون نکته که تأکید کردم که دو تا تمایز به نظرم از اینجا به بعد مهمه و ما حالا در حکمت مشرقی ابن سینا هم اینا رو دنبال خواهیم کرد، یکی این که این من اون من نیست، من جزئی نیست، این یک منی هست که میشه گفت همون انه حلاجه یا به انه حلاج نزدیکه، یک منیه که در آثار کربن هم توجه کرده باشید خیلی تأکید میکنه که این یک من زمینی داره و یک من آسمانی. در فلسفه جدید دیگه اون من آسمانی وجود نداره. بعد و وقت نکته دیگر این که این من زمینی در اتصال با اون من آسمانی صاحب معرفت میشه، یعنی فقط این نیست که این من یه من جزئی نیست، اینکه اگه یک من آسمانی داره اون من آسمانی است که این رو صاحب معرفت میکنه، و این همون مضمون اتصال به عقل فعاله که من انشاءالله جلسات بعد با تفصیل بیشتر بهش میپردازم. صداتون رو متاسفانه خیلی ضعیفه. بله الان
صدا
بهتر،
الان خوب شد؟
الان خوب شد. بله
ببخشید میخوام بگم که همین سوژه وقتی میخوان برای حال با کسانی که اون مثلا لغت انگلیسی در اون سطح بخوایم توضیح بدیم، هی همینطور فقط بلد بگیم سوژه، نمیتونیم برای زبان فارسی ترجمه خوبی براش پیدا کنیم، یعنی معادلی که بتونه فهم مسئله رو برای حتی مثلا سطح دانش آموزان، دانشجویان که میخواد وارد فلسفه بشن. ما هم تو هم این سوژه میگه خب سوژه چیه؟ میگه فاعل شناسا.
آره.
خب فاعل شناسا منظور چیه؟ من مثلا تو کانسپت زبان انگلیسی میتونم خودم بفهمم اینا،
بله.
ولی تو زبان فارسی نمیتونم توضیح بدم. اینا میشه بفرمایید؟
آره ببین به نظرم خب این اصلا یک بحثیه به لحاظ زبانشناسی و همون چیزی که میگن که ترجمه ممکن نیست. اتفاقا اونجایی که میگن ترجمه ممکن نیست، یک قسمتش برمیگرده به این چیزها. یک اصطلاحاتی هستن که اینها وقتی که وارد یه فرهنگ دیگر میشن، میخوان وارد فرهنگ دیگر بشن، باید اون فرهنگی هم که پشت این اصطلاح هست با خودشون بیارن. و چون اون فرهنگ در اینجا نیست و به اصطلاح اون زمینه وجود نداره، این اصطلاح رو مترجمان یا محققان به هیچ وجه نمیتونن ترجمه کنن. فقط اصطلاح سوژه نیست، مثلا اصطلاح ایدئالیسم ما نمیتونیم ترجمه کنیم به فارسی، اصطلاح ایدئولوژی رو نمیتونیم ترجمه بکنیم. مثلا خب ایدئولوژی یک اصطلاحیه که در یک فرهنگ دیگری و با کلی زمینه ها و سوابق ایجاد شده، اون نمیشه به زبان فارسی منتقل کرد. کما اینکه خیلی از اصطلاحات هم هست که مربوط به فلسفه اسلامی هست، به مربوط به عرفان اسلامی، اینها به فلسفه به برای یک انسان اروپایی یا حتی ممکنه که دیگر مناطق جهان مثلا اینها قابل ترجمه نباشن. این ناگزیره. بنابراین نهایتا اینه که ما خب همین مثلا سوژه رو، سوبجکت رو مثلا به ذهن ترجمه میکنیم، سوبجکتیو رو ذهنی ترجمه میکنیم، ولی ناگزیر باید اون کسی که این مخاطب این هست خودش به تدریج با این فضای معرفتی که اصطلاح سوژه در اون مطرح شده اونس بگیره تا اون رو بفهمه. این رو به نظرم هیچ کارش نمیشه کرد، مگر اینکه اون فرهنگ برای ما شناخته بشه. و تا به خاطر همین هم هست که مثلا فهم فلسفه غرب علی‌رغم این سالها که این همه آثارم ترجمه شده، هم میگم برای ما دشواره. این نکته که مثلا من اینجا تأکید داشتم که توجه بکنیم که فرض کنیم یکی از تفاوت‌های اصلی همین چرخش معرفتیه. خب ممکنه که مثلا ما وقتی به یک چنین نکته‌ای توجه داریم بهتر بتوانیم مفهوم سوژه رو بفهمیم. اما اینکه آیا ساده ترش میشه کرد، ممکنه که ما سادهش بکنیم ولی به قیمت از دست رفتن بخشی از معناش. خب
خیلی ممنون استاد،
سلامت باشید. ممنونم.
سلام استاد.
سلام خانم دکتر بهرمند، حالتون خوبه؟ بالاخره شما موفق شدید که
متشکرم. بله بله، من به دوستان بگم حتما باید اپلیکیشن فلش رو نصب کنن که بتونن با میکروفون ارتباط بگیرن.
خب این نکته خوبیه که خب نکته‌ای هم داشتید؟ بله
استاد، واقعا بحثتون خیلی جالب بود، خیلی عالی،
ممنونم،
استفاده کردم.
سلامت باشید.
من خواستم ببینم که بگم که یه سوال برای من هست، چطور میشه از سوژه دکارتی به اون حضوری که حالا توی فلسفه ما هست رسید؟ حالا شما اختلافات رو ذکر کردید، خب این خیلی خوبه، ولی ما الان در زمان حال خب این کار رو چه شکلی باید انجام بدیم که اون فهم ما که حالا فهم معاصره، در حال هر چقدر ما سعی کنیم فلسفه نسیناس و سهر بعدی رو بخونیم، ما الان انسان‌های معاصریم و باید یک کاری کنیم که از اون سوژه به هر حال به اون حضور راه پیدا کنیم. این چگونه میتونه میسر بشه؟
ببین به نظرم میاد که خب یه قسمتش این هست که ما به هر حال این حکمتی رو، این گنجینه‌ای رو که امثال ابن سینا در اختیار ما گذاشتن، با این آشنا بشیم دیگه. یعنی کاری هم که کوربن میخواد بکنه این هست دیگه، که این رو در اختیار انسان معاصر قرار بده و اون رو با اون مأنوس بکنه. خب طبعا بله، مثلا ما با یک فضایی، یعنی انسان معاصر با یک فلسفه های روش کرده و این فلسفه ها همه ذهنیتش رو شکل دادن، ولی همونطور که با این فلسفه ها ذهنیت شکل گرفته، ما اگر خطاهایی در این فلسفه ها تشخیص میدیم، یعنی اصلا خطا تشخیص نمیدیم، یک نقصان هایی تشخیص میدیم، یک راه های جدیدی هم تشخیص میدیم و اینها رو معرفی میتوانیم بکنیم، طبعا اینها هم مثل همون فلسفه ها میتوانن تأثیر گذار باشن. یه جور در واقع میشه گفت که معرفی فلسفه مدرن در اینجا خب دست برتر رو داشته، در علوم مختلف مثلا فرض کنید که ما با همون نگاه سوژه محور آمدیم علوم انسانی طراحی کردیم، هنر طراحی کردیم و کسانی هم که تربیت میشن با اون نگاه تربیت میشن. خب این روی این نگاه کاری نشده. بنابراین به نظرم میشه گفت که دو تا کار باید بکنیم. یکی این که نشون بدیم که این محال نیست، امتناع در اینجا وجود نداره، میشه ما از مرحله، به تعبیری از مرحله علم حصولی به یک مرتبه دیگری فراتر برویم، به خاطر اینکه لایه‌های از عالم هست که از طریق علم حصولی شناخته نمیشه. پس اگر این رو، یعنی یکی بگه نه اصلا آقا این راه بسته است، اینجا یک امتناع وجود داره، اون بحث دیگه، اگر نه امکانش رو پذیرفتیم، اون وقت البته ممکن است که راه دشواری باشه و این راه دشوار نیاز به خب تلاش بیشتری داره و به نظرم یه جور مجاهده فکری لازم هست، به گونه ای که ما از اون امکانی دیگری که در جهانمان وجود داره و این امکان میتواند جهان ما رو بهتر بکنه، جهان معنوی ما رو، جهان به اصطلاح روحانی ما رو بهتر بکنه، از این امکان بی نصیب نمانیم. ضمن اینکه در عین حال خب تا اونجایی هم که به دیگر وجوه زندگیمون، وجوه ظاهری زندگیمون مربوط میشه، از دستاوردهای فلسفه هایی که مثلا فرض کنید خود این وضوح و تمایزی که دکارت میگه، این به نظرم خیلی میراث ارزشمندیه. یعنی شما اصلا تا اون وضوح و تمایز رو تحصیل نکرده باشید گویی نمیتوانید به ابن سینا هم بپردازید. به هر حال از اون دستاوردهایی که به نظرم اون وضوح و تمایز دکارتی برای بشر داشته خب باید بهره بگیریم، اما اینم توجه داشته باشیم که با وضوح و تمایز ما نهایتا در ساحت سوژه باقی میمونیم، ما هیچ وقت دیگه به خودمون اون گونه که باید دسترسی نداریم. وقتی که به خودمون دسترسی نداشته باشیم، امکانات خودمون هم، اون امکانات وجودی خودمون هم نمیتوانیم کشف بکنیم.
خب خیلی توضیح شما خب خیلی راه گشاست، ولی یه چیزی که هست استاد اگه درست فهمیده باشم، ما در فلسفه اشراق، فلسفه مشرقی، مسئله مهمی که داریم مسئله نفوس افلاکه، که بالاخره اون نفوس افلاک فرشتگان و اون روحانیت هایی هستن که نفس به من کمک میکنه و ما این امکان ارتباط با این نفوس و این فرشتگان رو در زمان معاصر از دست دادیم. واقعا این ادراک حضوری از فرشتگان، از روحانیت افلاک و اصلا از روحانیت همین موجودات زمینی برای ما، نه که بگم اصلا مایسر نیست، به هر حال در این ادراک معاصری که ما داریم به هیچ وجه اصلا نیستش، هیچ جایی نیست که ما فرشته‌ای برای این عالم یا فرشته‌ای برای این موجودات در نظر بگیریم. اگر در نظر بگیریم ما رو متهم میکنن به شعر، شاعر
مزدیده،
و این ادراک شعوری رو اصلا به رسمیت نمیشناسه فلسفه. چطور میشه این مزدیده که واقعا چطور میشه اون حضورهای روحانی رو در همین ادراک معاصر ما الان زنده کرد و با اونها ارتباط برقرار کرد؟
به نظرم خب خیلی نکته مهمیه و به همین دلیل هم هست که من مثلا این کلاس رو که اینجا شروع کردیم و در خدمتون هستم با تأکید بر متون فلسفی خود این حکیمان شروع کردم بحث رو. زبان فلسفه خب زبانی هست که خیلی با زبان شعر و عرفان متفاوته و خود در آثار کلبن کمتر فیلسوفان ما رو اینگونه بهشون میپردازه و یکی از نقدهایی هم که همواره به کوربن وارد میشه فکر میکنم میگن که خب این تقریری که از فیلسوفان ما میکنه گویی که اینا شاعر بودن، اینها عارف بودن، در صورتی که اینا قبل از اینکه شاعر و عارف باشن اینا حکیمن، یعنی با زبان منطق و با دقتهای منطقی دارن حرف میزنن. خب اینجا اگر ما این وجه منطقی وجه عقلی رو بتوانیم در کارشون نشان بدهیم، اون موقع خب به هر حال با کسانی که موضع دارن نسبت به این دیدگاه باید با اون وارد گفتگو بشن. یعنی شما نمیتوانید نقدی رو که از منظر ابن سینا به دکارت وارد میشه بگید که آقا اصلا حالا من کاری به این ندارم، حالا ابن سینا هر چی دلش میخواسته بگه. اگه نقده، اگر اشکال منطقا وارده، خب باید بهش توجه کرد. اگر ابن سینا استدلال میاره و این استدلال عقل من رو قانع میکنه، باید در مقابلش تسلیم باشم، مگر اینکه بتوانم در اون استدلال مناقشه بکنم. اینجا همین عباراتی که امروز عرض کردم، خب دیدی که سهروردی داره یک مکاشفه رو نقل میکنه، ولی اون مکاشفه ماجرای یک گفتگوی فکریه. حالا این گفتگو میگه در مکاشفه اتفاق افتاده، من این در محضر ارسطو آموختم، ولی داره چی میگه؟ نمیگه که ارسطو مثلا یک سری احوالات شاعرانه رو به من یاد داد، میگه که ارسطو با من گفتگو کرد و سوال و جواب ها کاملا یک سوال و جواب فلسفی هستش. بنابراین خب ما این منطق باید هر چقدر، یعنی چون تصورمون اینه که بشر نیاز داره به یک چنین نگاهی به خودش، به اصطلاح به جانش و به جهانش، به یک چنین نگاهی نیاز داره و باید کوشید که با زبانی که میتواند برای او قانع کننده باشه، و این زبان هم زبان فلسفه است. البته خب ممکنه شما بگید که خیلی از مردم حوصله گوش دادن به این استدلال ها رو ندارن، اون بحث دیگریه. خب همیشه خواص بودن، افراد اندکی بودن که پای این نجور استدلال ها و تجزیه و تحلیل ها نشستن، و حتی استدلال های دکارت هم شما اگه توجه کنید در دنیای امروز استدلال های کانت هم اینجوری نیست که هر کسی بشینه و اونها رو گوش بده، ولی خب به هر حال کسانی که با اون استدلال ها قانع شدن، اینها توانستن در قالب های مختلف اون فلسفه رو ترویج بکنن، که امیدوارم حالا ما به اندازه توان خودمون در همین خود شماها که من رو یاری میکنید بتوانیم تا آنجا که ممکنه اون حقیقتی رو که در این حرفا هستش کشف کنیم و احیانا برای دیگران هم تبیین بکنیم.
یه نکته دیگه که من بخوام عرض کنم، البته سرتون درد میارم،
نه خواهش میکنم،
این بود که این مکاشفه که الان شما نقل کردید از سهروردی، که اون اول فضای ترس و هیبت رو داشت و بعد فضای اونس برش طالب شد، این فضا رو ما توی داستان ها هر بکنیم. دقیقا سالک وقتی که مواجه میشه با پیر و مخصوصا توی آواز پری جبرئیل خیلی این بیان میکنه، این ترسش و این وهم، این حراسش و این هولش رو قشنگ بیان میکنه و بعد میگه که نه اتفاقا علارغم اینکه من خیلی ترس داشتم در برابر این پیر یا این پیران، خیلی اون پیری که حالا فرشته راهنمای من هست، اون خیلی با کمال پذیرندگی و با کمال خوشرویی از من استقبال میکنه و اتفاقا او اول به سلام بر من پیشی میگیره و همین باعث میشه که ترس من بریزه. و دقیقا اینجا همین فضا رو ما توی این مکاشفه هم داشتیم و همین جالبه که شاید اصلا به ما کمک میکنه که اصلا بفهمیم که حتی اون داستان ها هم ادامه همین مکاشفات
دقیقا سهروردی. یعنی اگه اونا رو میگیم تمثیل عرفانی، این تمثیل فلسفیه.
و بله، و دقیقا نگاه اون شهود این
آره ماجرا همونه، آره اینجا منتها در قالب فلسفه است، با زبان خاص و با دیدید که با همه دقت های یک متن فلسفی و مکاشفه رو بیان میکنه. سلامت باشید، ممنونم، خواهش میکنم. خب دوستان دیگه هم اگر فرمایشی نداشته باشن من خداحافظی میکنم. سلامت باشید، ممنونم. Yo, I need...